الرحمن الرحیم. پیغمبر که آمد دین را آورد، دین اسلام، یعنی مستقیماً اوامر الهی بیان شد، گفته شد و دستورات داده شد که طبق اون باید رفتار بشه. تا حیات پیغمبر این روش بود، یعنی تمام مشکلات جامعه که بی گفتن، اگر بنابر مقرراتی که تا اون وقت آمده بود از جانب خدا قابل حل بود، حل می‌کردن. خود پیغمبر می‌فرمود یا کسان دیگری. و اگر مطلب جدیدی بود، حضرت منتظر می‌موندن تا وحی الهی صادر بشه. تصمیمی نمی‌گرفتن تا حکم داده بشه. بعد از رفتن پیغمبر، وحی قطع شد. ارتباط مستقیم از طرف خداوند دیگر برقرار نبود و بایستی طبق اون چه که گفته شده تا اون تاریخ، مقرراتی که وضع شده، مسائل حل بشه. و در ضمن این مقررات بیشتر به نظم اجتماعی توجه داشت. البته تمام مقررات عرفانی، طریقتی و اصطلاح اخلاقی تربیت مردم در همون حال افته بود، ولی زمان پیغمبر اجرای این امر به طور عموم برای نظم جامعه بود، یعنی جامعه‌ای منظم باشد رفتارش، ولی به تربیت افراد در همون ایام به عده کمتری راجع می شد. مثلا در زمان پیغمبر عده خیلی کمتری که نامشون گفته شده، ابوذر، سلمان، مقداد و چند شناخته شده، اینها گذشته از اطاعت از اوامر مستقیم خداوند مورد تربیت نیز بودند، یعنی ارتباطی بین معنوی بین خود و خدا در نظرشون بود. شریعت و نبوت قطع شد، تمام شد با رفتن پیغمبر، ولی ولایت باقی بود. پیغمبر هم سلطان ولایت بود و هم سلطان شریعت. بعد رفتن پیغمبر، ولایت به اولیاء الهی، ائمه 12 محول شد و به همین طریق ائمه هر امامی جانشین خودش رو تعیین میکرد و این رشته ادامه داد. بعد از غیبت امام 12 تکلیف مردم چی باید باشه؟ مسلماً هم به همون دلیلی که خداوند پیغمبر فرستاد و بعد امام منصوب کرد، بعد از غیبت امام هم یه شخصی رو برای تربیت مردم معین کرده. و همین طریق بعضی ها البته اینجور تفسیر کردن که همونطور که امامت یعنی ولایت نسل به نسل موند، بعد از اون هم کسانی که تعیین شدند امام هستند، کی فرقی شیعه بعد از حضرت جعفر صادق هم امامت رو ادامه میدن. حتی البته خیلی کمی هست. بعد از امام غایب این شخصیتی که از جانب خداوند به نحوی معین شده است، سمتش، قدرتش در چه اندازه بود؟ البته در زمان خود حضرت امام دوازدهم که غیبت فرمودند، نواب اربعه بودند. از این نواب اربعه شیخ جنید بغدادی هم جنبه شریعت و هم جنبه طریقت با امام در ارتباط بود و نمایندگی داشت و بعد هم قسمت اختیارات ولایتی خودش رو منتقل کرد، جانشین تعیین کرد تا قیام قیامت. در این دوره بعضی هم این ولایت رو، این برتری که این شخص داره، از نوع وکالت میدونند. یعنی معتقدند که این شخص در واقع وکیل از طرف امام زمان است. در این صورت اختیاراتی هم که دارد به وکالت از اون، نه از نوع خود اون. کما اینکه یک مهندس مثلا وقتی بخواد در کارهای مهندسیش وکیل تعیین کنه، ممکنه یک طبیب رو وکیل تعیین کنه، از نوع هم نباشه، نیست. بعضی ها این رو ولایت مستقل میدونن که همین عرض کرده، این ها معتقدن خود این عین امام هست که اون هم مورد قبول ما نیست. غیر از این دو فرد نظریه، نظریه سومی که هست و مورد قبول ما به این طریق است که اینها از نوع و از مکتب امام هستند، یعنی همون ولایت رو دارند به اندازه شاگردی امام و این بهتون ادامه داره. و ما اهل شریعت شخص معینی نی، شخص خاصی ندارد. در اون روایتی که هست فرمودن که اگر کسی صفات چربعی داشت و درس هم خوند، فهمیدی امن الفقه ها بود، در این صورت او برتری داره. ولی در اونجا به هیچ وجه ذکر نیابت امام نکرده، از ارتباط با امام و اینکه از چه نوع خواهد بود چیز نکرده، فقط فرمودن فلل عوامه ان یقلدو، چنین مجتهدی اگر باشه عوام، مردمانی که در این رشته اطلاعی ندارند، تقلید کنند. و فرمودن فلل عوامه، یعنی برای امامه، برای عوامه که تقلید کنند، نه مر عوامه، بر عوام نیست، برای امامه. فلل عوامه، نه فرمودن فعلل عوامه ان یقلدو، فلل عوامه ان یقلدو. برجد ما الان هم از جامعه به شریعت باید متصل باشیم به امام، که اون هم به وسیله این حدیثه، شخص معینی نیست. البته غالبا برای اینکه این شخص رو درست تشخیص بدیم، هرچه بزرگ ولایتی ما، بزرگ مذهبی ما گفت قبول میکنیم، ولی تشخیصش با خود ما. همچنین جنبه تربیتی را هم ما داریم. انشاءالله خداوند که این دو وظیفه و دو راه رو برای ما گذاشته، ما را راه نمایی کنه، خودش ما را راه بده.